رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد سه‌شنبه 3 ایول. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده سرخط اخبار عالم را پیشکش شما میکنم. پیمان ناتو بار دیگر تاکید کرد که جانبدار حل سیاسی نزاع در سوریه می باشد. پاکستان امکان بازنمودن راه زمینی اکمالات ناتو در افغانستان را ارزیابی می کند و وزارت مدافع تاجیکستان می گوید در صورت همدیگر فهمی سازش تمدید حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان به امضا خواهد رسید. تفصیل خبرها. روز دوشنبه پیمان ناتو بار دیگر تاکید کرد که جانبدار حل سیاسی نزاع در سوریه می باشد. این هم در حالی است که مخالفین حکومت سوریه برنامه صلح را که از طرف سازمان ملل، روسیه و ایالات متحده آمریکا دستگیری می شود، قبول نکردند. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن می گوید، نزاع در سوریه نظم و ثبات تمام منطقه را با تهدید مواجه کرده است، ولی در هر صورت، پیمان نقشه دخالت نظامی در این نزاع را مد نظر نگرفته است. قبل از اظهارات دبیر کل ناتو، وزارت کارهای خارجی روسیه اعلان کرد که ماه روان در مسکو با دو گروه مخالفان حکومت پرزیدنت سوریه بشار الاسد نقشه گزارش سیاسی را بحث می کند. سخنگوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم ویکتوریا نولند در واشنگتن گفت: مردم سوریه سزاوار نتیجه زودرس است و ما از همه نیروهای سوریه دعوت میکنیم که از برنامه صلح کافی عنان پشتیبانی کرده در پی اجرایی آن شوند. برنامه صلح را گروه های مخالفین سوریه مسخره نامیدند، زیرا در آن استعفای اسد، پرزیدنت اسد پیشبینی نشده است. کشورهای عرب و ترکیه از گروه های پراکنده مخالفین حکومت سوریه دعوت کردند تا متحد شده همچون یک الترناتیو واقعی به رژیم اسد ظهور نمایند. حکومت ترکیه می گوید روز سه‌شنبه در استانبول کشورهای ابرقدرت با ایران مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران را دوام می دهند. سلجوق اونال سخنگوی وزارت کارهای خارجی ترکیه ابراز داشته است که طبیعت این مذاکرات تکنیکی خواهد بود. او افزوده است جانب‌ها امکان از سرگیری مذاکرات وسیع مقیاس را بررسی می کنند. طبق بعضی گزارش‌های امروز مقامات پاکستان امکان افتتاح راه زمینی اکمالات نیروهای ناتو به افغانستان را بررسی می کنند. ماه نوامبر سال 2011 بعد کشتار تصادفی 24 سرباز پاکستانی در جریان یک حمله هوایی ناتو، پاکستان راههایش را بست. آخری هفته گذشته در صحبت تلفنی با سروزیر تازه انتخاب شده پاکستان راجع پرویز اشرف، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون امکان بازنمودن راه زمینی اکمالات را بحث کرد. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید از بیانیه جنرال روس درباره مناقشه های احتمالی در آسیای مرکزی و روابط روسیه و تاجیکستان حیرت زده شده است. دیروز وزارت در بیانیه رسمی گفته است بیانیه ولادیمیر چیرکین فرمانده نیروهای خشکیگرد روسیه که میگوید ممکن است میان تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان برای تقسیم آب جنگ سرزند حیرت آور است. وزارت افزوده است بیانیه جنرال چیرکین درباره بن‌بست مذاکرات در مورد تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نیز درست نیست و در صورت خواستن و همدیگر فهمی این سازشنامه هم امضا خواهد شد. روز دوشنبه منصبداران افغان خبر دادند که در جنوب این کشور یک بمب‌گذار مرگ طلب ماشینی سرشار از مواد ترکنده را منفجر نموده کمش 7 نفر را به هلاکت رسانده است. در این حادثه همچنان بیش از 20 کسی دیگر جراحت برداشتند. احمد جاوید فیصل سخنگوی والی ولایت قندهار گفت ترکیش در نزد درآمدگاه دانشگاه شهر قندهار واقع در 2 کیلومتری پایگاه نظامی سربازان آمریکایی به وقوع پیوسته است. او افزود تمام قربانی ها افرادی ملکی بودند. دو هفته پیش در ولایت قندهار طالبان سلاح به دست بالای دو پایگاه مشترک افغانستان و ناتو حمله کرده 4 افسر پلیس افغان را به قتل رسانده بودند. قندهار که زادگاه جنبش افرادگرای طالبان به شمار می رود، همانا یکی از مرکزهای مقاومت به نیروهای بین المللی و حکومت پرزیدنت افغانستان حامدی کرزی باقی مانده است. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخباری روز. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید و شرح و نظر خود را درباره اخبار و تحلیل های آزادی ابراز نمایید.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
در دهات ناحیه شورا آباد حمله گرگ و خوک‌ها سبب شد تا راهی نوی حفظ مال و کشت مردم کشف شود.
هم که پتری برامد یا مدن جان موندم بغار کنید هم یامن می خودم می رفتن هم خیل همه را می گرزن همه ترسیمشون
مردم آباد
نگرم کرد نگرم کرد آباد دارم دیگه مردم در اثر زمین ها پتری می آمد برای خوبو را گرفتن نکه ما همه ایسکیخ می گیریم میریم همجا نگاه بینه که برای موزه کنن که خوب رو گل مول مردم مخرج نگاه بینه که هم کردیم.
خب، درباره نوآوری کشاورزان ختلان در مبارزه با درنده ها تا حد آگاه شدید و حالا ببینیم که در این نشر مجله خبری بامداد سه‌شنبه 3 ایول باز چی گزارش و تحلیل ها تقدیم خواهد شد. ترکیه میگوید امروز در استانبول ارزیابی تکنیکی برنامه هسته‌ای ایران دایر می شود. ارزیابی تکنیکی چی معنی دارد؟ دادگاه ختلان محبوسان فراری و کمک رسانهای آنها را مجازات نمود. سازمان ملل ارزیابی قرارداد سراسری فروش سلاح را به تأخیر گذاشت و سفیر آمریکا متاسف است که تاکنون در تاجیکستان برنامه کارپوس صلح عملی نشده است. امروز در استانبول مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته می شود. در این باره وزارت کارهای خارجی ترکیه معلومات داده افزوده است که نشست مقامات ایران با نمایندگان 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل همراه با آلمان تکنیکی است. قبل از آغاز این برنامه از شرح رادیوی فردا حسین قویمی پرسیدم که مذاکرات تکنیکی چی معنی دارد؟
هر شبت که قبلا هم اعلام شده بود که این مذاکرات در واقع کارشناسان شرکت خواهند کرد و در مورد مسائل فنی با هم دیگه صحبت خواهند کرد. آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم امروز در یک مصاحبه دیگه‌ای گفته بود که این مسائل فنی در واقع شامل مسائل حقوقی و سیاسی مذاکرات هسته‌ای است. آقای صالحی اضافه کرده بود که این نشست کارشناسان بعدش منجر میشه به نشست معاونان و بعد در اون نشست وقت تصمیم خواهند گرفت که چه موقع مذاکره کنندگان اصلی آقای جلیلی و مذاکره کنندگان گروه 5 به علاوه 1 با هم دیگه نشستی داشته باشند.
ولی عموما در جمهوری اسلامی درباره مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران و موقع گیری جمهوری اسلامی و کشورهای غربی چی می نویسند رسانه ها و نظر سیاستمداران چی است؟
هر شبت که دولت های غربی گروه 5 به علاوه 1 علاقه مند هستند که اورانیوم غنی شده ای که ایران تولید کرده در اختیار یک کشور سوم قرار بگیره و اونها به تدریج اون اورانیوم رو به ایران بازگردونن برای مصارف غیر نظامی. اما ایران حاضر نیست به این موضوع تن در بده و میگه که آن مقدار اورانیومی که به حد 20% در واقع غنی شده، البته ایران مشکل داره که بتونه ورقه یا میله سوخت هسته‌ای تولید کنه از اون مقدار اورانیوم 20%. بنابراین این یک مشکلی است که برای ایران وجود داره. در این حال مقام‌های ایرانی بیشتر علاقمند هستند که بتونند همچنان به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدند و حاضر نیستند که به هیچ وجه اورانیومی رو که تولید کردند به یک کشور خارجی تحویل بدند.
تشکر از حسین قویمی شرح رادیوی فردا که درباره دوری نوبتی مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران معلومات داد. خاطر نشان میکنم که کشورهای عالم خوف دارند که هدف پنهانی برنامه هسته‌ای تهران تولید سلاح هسته‌ای میباشد. از اینجاست که بر علاوه 4 دوری تحریم‌های سازمان ملل سر از روز 1 ایول اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را تحریم کرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
رویم به گزارش‌ها از تاجیکستان. دادگاه شهر قرغان‌تپه دو محبوس را که بعد فرار بازداشت شدند و دو کارمند میلیسه را با جرم مساعدت به فرار این محبوسان به مجازات کشید. در پی اعلان حکم خبرنگار رادیو آزادی ناصرجان مأمورزاده توسط تلفن از شهر قرغان‌تپه چنین گزارش داد.
دادگاه شهر قرغان‌تپه دو محبوس فراری و دو کارمند میلیسه را برای مساعدت به فراری آنها به مجازات کشید. طی حکم دادگاه روزیبای چوری و روزیبای شرماتف ساکنان نوحه شهر دوست با اتهام فرار از محبس متناسبا به 8.5 و 7.5 سال محبسی دارای نظام شدید محکوم شدند. روزیبای چوری و روزیبای شیرخانف طور شنوندگان رادیو آزادی قبلا هم اطلاع داشتند 14 مارس سال جاری از جانب دادگاه نوحه شهر توس برای دزدی به مقدار مخصوصا کلان به 6 سال محبس محکوم شده بودند و به هنگام انتقال یابی به محکمه موقتی یا سیزوی شهر قرغان‌تپه با مساعدت دو کارمند میلیشه فرار نمودند. روزیبای چوری به هنگام فرار بازداشت، اما روزیبای شیرخانف پس از 6 روز گفتگو در حدود نوحه مدیان دستگیر شده بودند. بجز این دو محبوس فراری، دادگاه قرغان‌تپه همچنین دو کارمند میلیسه امیرعلی توشماتوف سرداری توقیفگاه موقتی شعبه وزارت کارهای داخلی در نوحه شهر توس و مسلمان خالماتوف کارمند همین توقیفگاه را برای مساعدت به فراری محبوسان و سوء استفاده از مقام دولتی به مجازات کشید. میرعلی توشماتوف با پرداخت 36,000 سومانی جریمه و همزمان همکاری و مسلمان خالماتوف برای همدستی در جنایت مذکور با 7,820 سومانی جریمه شد.
برخی از ساکنان شروع
خب با این گزارش همین رو میتوان ایلاوه کرد که غلام بابایف وکیل دفاع کارمندان میلیسه گفت دادگاه صاحب فرزندان نابالغ بودن محکوم شده ها و طی سالهای طولانی به اشتباه یعنی به جنایت به گناه در مقامات حفظ حقوق کار کردن این دو نفر را به نظر گرفت و آنها را از محکومیت از آزادی یعنی این جرم را تطبیق نکرد در نسبت اونا. و اکنون به گزارش دیگر از ولایت ختلان توجه کنید. خبرنگار رادیو آزادی مؤمن احمدی میگوید استفاده فناوری های معاصر یا خود موسیقی و صدا توسط پلیر های امپی 3 با کشاورزان دهات دوردست ناحیه شوراباد امکان داده است که با خراجات کمتر میدان های کشت و حیوانات خانگی را از حمله های درندگان نجات دهند.
برخی از ساکنان شوراباد چارپایان و زراعت خود را از هجوم گرگ و خوک در شب اکنون طریق امپتری یا خود دستگاه خوردی پخش صدا و موسیقی چینی حفظ میکنند. این فکر در حال بسری بعضی از ساکنان آمده است که از هجوم گرگ چارپایانشان و از هجوم خوک مزارع کشتی نخودشان زیان جدی دیده است. رمزیدین یک جوان دهه دوردست میگوید در اول ساکنان سر بام آیلخانه و کشتارهای خود خوصه میگذاشتند، اما به نظر میرسد که دیگر این جانوران وحشی از خوصه که سیمای انسانی به حرکت را دارند نمیترسند. اما در امپتری هایی که در بام آیلخانه و سر مزارع کشت آویزان میگردد صداهای مختلف سرود، عکاسی سگ و صحبت آدمان صدا میدهد که در نظر جانوران وحشی مکانی خطرناک پیش رو میآید. از این رو آنها به این موضع نزدیک نمیشوند. رمزیدین میگوید
امروز که امپتری برامد یا مدن جان موندم بغار کنید زمی آمد میخوردم میرفتن همه امپتری رادیو خیلی همه را میگرزانم میترسانشون.
استفاده این تجهیزات با چنین اصول در حال است که شماره گرگ ها خیلی افزایش یافته است. مهری نیسا یک ساکین دیگری شوراباد میگوید در یک هفته اخیر از یک دهه آنها 23 سرباز و گوسفند ساکنان را گرگ خورده است. اما استفاده امپتری به چنین طرز نه برای همه ساکنان آشناست. محمد رحیم یک ساکن دیگری شوراباد میگوید واقعا آنها از زیان خوک و گرگ به داد آمدند، ولی تا حال آنها برای جلوگیری از ضرر این حیوانات از اصول پیشینه استفاده میکنند.
نگم هرون در اثر زمین و امپیتری میمونه برای خوبو را گرفتن. نیکی ما برای محفظت هزم زمین خنون هم ملتیخ میگیریم میریم همجا نگاه بینکیم.
افضایش گرگ و خوگروی دراهای داخل دارنی تصدیق میکنند. از این رو امیرقل جورای سرمتخصیص بازرسی حسی محیط زیست در منطقه کلم میگوید بنابر افزایش تعداد خوک و گرگ در نواحی کوهستان اجازه دادند تا کاهش تعداد این دو حیوان آنها شکار شوند. با گفته او سالهای پیش تنها اجازه شکار خوک داده میشد، اما در این برابر امسال اجازه شکار گرگ هم داده شده. اما ساکنان بیعراق حالا راه نوی مبارزه با گرگ و خرس را پیش گرفتند که این استفاده امپتری میباشد. اصلا امپتری یا خود دستگاه خرد پخش صدا را چینی ها به جای مگنیتوفون ساختند که طرق فلش کارت یا کارد خاطروی ساعت ها میتوانی از آن موسیقی گوش کنی. این دستگاه را مثل تلفن با برق قوه میدهند که بیش از 4 یا 5 ساعت فعال باقی میماند. به نظر میرسد که با گذاشتن این دستگاه در بالای آغل خانه و یا سر مزارع کشت آن رسالت خود را گم نمیکند، زیرا این دستگاه برای تفریح ساکنان است که روز از موسیقیش و شب از ترس دادن جانوران وحشی آنها را آسوده میگرداند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
استفاده موسیقی و صدا در مقابل درنده ها. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. ارزیابی قرارداد سراسری فروش سلاح که می بایست روز دوشنبه در سازمان ملل متحد افتتاح یابد به تأخیر گذاشته شد. اسرائیل به تقدیم مقام ناظر به هیئت فلسطینی ها مخالفت کرد و دبیر کل سازمان ملل بان کی مون اعلام کرد که مراسم افتتاح مذاکرات تا صبح سه‌شنبه تأخیر می یابد. طبق گزارش های اسرائیل گفته است که اگر فلسطینی ها را به تالار راه دهند دولت یهودی از مذاکرات خارج خواهد شد. جای یادآوری است که برای اولین بار در تاریخ معاصر سازمان ملل متحد ارزیابی لایحه قرارداد سراسری فروش سلاح را مطرح نموده است. گزارش نوبتی به همین موضوع بخشیده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اکثر اعضای سازمان ملل متحد از آن طرفداری میکنند که یک قرارداد مستحکم نظارت فروش سراسری سلاح را تحت نظارت گیرد، ولی در مورد صلاحیت ها و شدت این سند میانی بعضی کشورها اختلافی نظر وجود دارد. فروش جهانی اسلحه سالانه به تخمینا 60 میلیارد دلار برابر است. جف ابرامسون رئیس سازمان غیر دولتی معرکه نظارت اسلحه که قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا است میگوید قبول قرارداد باید معیارهای فروش سلاح را مقرر کند. اصل قرارداد را چارچوب معیارها تشکیل می‌دهد که دولت‌ها اسنای خرید و فروش اسلحه اجرا خواهند کرد. مثلا ارزیابی حقوق بشر، قانون‌های بین‌المللی بشری، رشد اجتماعی و اقتصادی، یعنی معیارهایی که با فروش اسلحه پایمال نشوند. اگر این معیارها اجرا نشوند بر پایه سند فروش اسلحه متوقف می شود. برای قبول چنین قرارداد موافقت تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد یعنی کانسنسوس لازم خواهد بود. اما براین وود ناظر اسلحه و حقوق بشر در سازمان دیدبان حقوق بشر امنستی اینترنشنال می گوید اگر موافقت 193 کشور عضو حاصل نشود کشورهای تشبسکار قرارداد لایحه را در مجمع کل سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهند کرد. در آنجا برای تصویب این سند دستگیری از 32 کشورهای عضو سازمان ملل کافی خواهد بود. در یک اظهارات مشترک بریتانیا، فرانسه، آلمان و شویتسیا ابراز داشتند که فروش اسلحه هرچی بیشتر به تهدید به انسانیت تبدیل می‌یابد و قبول پیمان ضرور است که کشورها را به تطبیق آن مجبور کند. بزرگترین فروشنده اسلحه در سراسر عالم ایالات متحده آمریکا است. در میان کشورهای صف اول فروشندگان سلاح بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه نیز قرار دارند. ابرانسون میگوید بدون شبهه بعضی کشورها معیارگذاری تجارت سردرآمدشان را به آسانی قبول نخواهند کرد، اما مطرح شدن معیارهای حقوق بشر هنگام تصدیق فروش اسلحه حکومت‌ها را به احتیاط کاری وادار می‌نماید. تشبسکاران نظارت فروش اسلحه میگویند بعضی نزاهای عالم که از سبب فروش بداخلاقانه سلاح اوج گرفتند بر رفت کنفرانس تأثیری منفی میگذارند. با قول آنها نمونه چنین فروش بداخلاقانه تأمین سلاح به پرزیدنت سوریه بشار الاسد از سوی روسیه و ایران است که باعث عمیق رفت نزاع در این کشور شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد خانم سیوزان رایس گفت واقعا روسیه بر پایه سازش های قبلیش به سوریه سلاح می فرستد، ولی در هر صورت دیپلمات آمریکایی ادامه ارسال سلاح به این کشور بحران زده را محکوم نموده دعوت کرد که جامعه جهانی تحریم فروش سلاح به سوریه را تصویب کند. روز دوشنبه در پایان ماموریتش در تاجیکستان سفیر ایالات متحده آمریکا کنت گراس گفت از فعالیت در این جمهوری قناعتمند است، اما جناب گراس متاسف است که تاکنون در تاجیکستان تطبیق برنامه کارپوس صلح آغاز نیافته است. از نشست مطبوعاتی سفیر ایالات متحده آمریکا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم گزارش می‌دهد.
سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان از نتایج فعالیت خود در این کشور آسیای میانه اظهار قناعتمندی کرد، اما گفت از آن متاسفم که طرح کارپوس صلح اجرای خود را نیافت. کنگ روز که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از نتایج فعالیت 4 سالش در تاجیکستان صحبت میکرد گفت
البته در این مدت آن وظایفی که بر دوش من گذاشته شده بود اجرا گردید، اما میخواستم طرح کارپوس صلح را نیز عملی کنم، چون این طرح خیلی برای تاجیکستان مهم است و میتواند عامل رشد انسانی و اقتصادی برای تاجیکستان گردد.
سفیر ایالات متحده آمریکا سبب اجرا نشدن این طرح را به موافقت و رضایت حکومت تاجیکستان مربوط دانست و گفت برای این کار رضایت حکومت تاجیکستان ضرور بود، اما تا حال این رضایت را دریافت نکردیم. این هم در حالی است که چنین طرح در دیگر کشورها بخصوص کشورهای آسیای میانه فعال است و در چارچوب آن آمریکایی‌ها در دهه‌های دوردست زندگی کرده زبان انگلیسی را برای مردم می‌آموزانند و ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را رشد می‌دهند. با این ترتیب تاجیکستان تنها کشور در منطقه آسیای مرکزی است که این طرح مورد اجرا نیست. با این هم سفیر ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرد که در آینده حکومت تاجیکستان با اجرای این طرح موافقت کند و وسیله گسترش همکاری ها میان دو کشور گردد. کینگ روز در مجموع همکاری ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان را مهم ارزیابی کرد و گفت پیشرفت های در بخش از ساحه در چند سال اخیر به مشاهده می رسد و به کاهش قاچاق انسان تاکید کرد و گفت حکومت تاجیکستان در همکاری با کشورها و سازمان های بین المللی توانست این روند نامطلوب را کاهش بدهد. این هم در حالی است که طبق گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میان کشورهای سابق شوروی تاجیکستان با گروه دوم شامل است، یعنی به فهرست کشورهایی که برای مبارزه با قاچاق انسان تلاش زیاد به خرج می دهند. اما سفیر ایالات متحده آمریکا بر رعایت وضع حقوق بشر، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های الکترونی تاکید کرد و گفت حکومت تاجیکستان را لازم است تا موانع و محدودیت در این زمینه را از بین بردارد. کینگ روز فعالیت 4 ساله خود در تاجیکستان را در حال در این نشست خبری نتیجه گیری کرد که سنت ایالات متحده آمریکا روز جمعه هفته گذشته با اتفاق آرا از نامزدی سیوزان الیوت با مقام سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان پشتیبانی نمود. باراک اوباما با تاریخ 11 اپریل نامزدی سیوزان الیوت را به مقام سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان پیشنهاد کرده بود. ضمناً کینگ روز از ماه آگوست سال 2009 رهبری نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان را بر دوش دارد. تا تعیین شدن به این مقام در سالهای 2002-2004 به حیث معاون رهبر هیئت نیز کار کرده و بعداً در سفارتخانه‌های آمریکا در عراق، هایتی، مالزی، نپال و آلمان ایفای وظیفه کرده است. از سال 1987 عضو کارپوس دیپلماتیک وزارت امور خارجه آمریکا است. زبان‌های تاجیکی، آلمانی و فرانسوی را می‌داند. هم‌اکنون با گفته کینگ روز، وی فعالیت خود را در دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
امروز مقامات پاکستان امکان افتتاح دوباره راه زمینی اکمالات نیروهای ناتو در افغانستان را بحث می کند. اهمیت این راه از آن سبب بزرگ است که سال 2014 خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آغاز می‌یابد و طبق گزارش‌های رسیده راه پاکستان ارزان‌ترین است، ولی پیمان ناتو بیرونکشی نیروها از راه آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان را نیز مد نظر گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد میگوید امکان درآمد از ترانزیت مهمات ناتو باعث رقابت ناسالم میان کشورهای منطقه شده است.
هرچند گفته می شود مذاکرات ناتو با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه راجع به انتقال اموال پیمان از افغانستان ادامه دارد، هرچه بیشتر روشن می شود که تاجیکستان از این طرح بیرون مانده است. با وجود این دوشنبه تلاش خود را به یافتن جایگاه مناسب در این برنامه ادامه می دهد. یک منبع نزدیک به حکومت می گوید پس از تخریب قطعه غلبه آموزنگ راه آهن قرغان‌تپه ترمیز از سوی ازبکستان، تاجیکستان به نوحه از روند خروج نیروهای بین الملل کنار گذاشته شد و افزود قرار است ناتو حدود 2% تسلیحات نظامی و غیر نظامی عبارت از تانک و ماشین های زره پوش، سر و لباس، بلدوزر، آلات مینروبی، کانتینر، خانوگان، ماشین های علاقه، کپروک پنتانی، آشخانه های صحرایی و غیره را در کشورهای آسیای مرکزی بگذارد که از 5 تا 10 میلیارد دلار ارزش خواهند داشت. همچنین کمک ها را کشورهای قفقاز از جمله گرجستان خواهند گرفت و افزود برای ترانزیت اموال شرکت های راه آهن روسیه و ازبکستان برای یک کانتینر تا 5000 دلار می گیرند و سری هر ماشین طبق معیار بین الملل کشورها تا 300 دلار حق ترانزیت خواهند گرفت. و افزود تاجیکستان بیشتر از اموال غیر نظامی بهره‌ور می شود، اما نه به آن درجه که ازبکستان سود خواهد دید. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از موجودیت یگان توافق در میان این کشور با ناتو اظهار بی‌اطلاعاتی کرد، اما گفت تا به حال تاجیکستان برای ترانزیت اموال غیر نظامی پیمان رضایت داده، همچنین برای بودوباش یک گروه نظامیان فرانسه در فرودگاه دوشنبه شرایط فراهم کرده بود.
اساس یکم باور در مثل زینه اول حکومت جمهوری تاجیکستان دیگه می شود وزارت کارهای خارجی که به وسیله مثلا فعالیت هم ترتیبی بر اساس هم سند است، سند حقوقی است میگذرد. سیمین درجه علاقه این کشون های سرحدی چی است که با وسیله کدام مرد از جانبی که کدام مثال منطقه تاجیکستان ورود می شود و بیرون می برد.
اما تا نشست سران کشورهای ناتو در چیکاگو در ماه می سال روان و اظهارات رهبری پیمان اندرس فوق رسموسین درباره این که با ازبکستان، قرغزستان و قزاقستان سر انتقال هیئت و اموال طریق شبکه شمال به توافق رسیدند، دوشنبه مورد حمله پی در پی نظامیان رد اول اروپا و آمریکا و ناتو قرار گرفته بود. از جمله ماه اپریل سال روان وزیران دفاع انگلستان و بلژیک پس از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان به صراحت اعلام داشتند که خواستار مساعدت دوشنبه به خروج نیروها از افغانستان شدند. اما پس از ورود ازبکستان به این روند تا به حال نام تاجیکستان گرفته نمی شود. کنگروس سفیر آمریکا در تاجیکستان که کشورش در افغانستان بیش از 100 هزار سرباز دارد میگوید نظامیان آمریکایی و ناتو همان طوری که با هوا آمده بودند همان طور برمیگردند. در همین حال کارشناسان میگویند ناتو ارتش 40 شوروی نیست که نصف تجهیزاتش را به ازبکستان گذاشته رود. آنها میگویند تجهیزاتی که از پیمان میرسد کهنه شدند. به قول آنها اهمیت تاجیکستان پس از خروج نیروهای بین الملل زمان رشد اقتصادی افغانستان بیشتر می شود و از این خاطر جایگاه خود را برای آمریکا و اروپا خواهد داشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر حاضره مجله خبری به پایان می رسد. برنامه رادیو آزادی را بعد پخش یک آهنگ ادامه می دهیم.